بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. خدمت عزیزان شنونده رادیو قرآن سلام عرض می شود. جلسه گذشته بحث ما در زمینه وقف و ابتدا بود. خدمت شما عرض شد که بحث وقف و ابتدا از مباحث مهم قرائت قرآن هست. کسی که بخواهد قرآن را صحیح بخواند، غیر از صحیح خواندن حروف و دانستن مباحث مربوط به حروف، لازم هست با محل وقف های قرآن هم آشنا بشود. قبلا عرض شد که مباحث مربوط به وقف و ابتدا در دو بخش خدمت شما ارائه می شود. بخش اول روش وقف بر آخر کلمات که در جلسه گذشته مطالب مربوط به آن بیان شد، و بخش دوم علائم وقف، آشنایی با علائم وقف. در جلسه قبل مقدمه ای رو در رابطه با ضرورت آشنایی با محل وقف های قرآن خدمت شما عرضه شد. در ادامه مباحث جلسه قبل باز عرض می کنیم که هر مسلمانی لازم هست مقداری از وقت روزانه خود رو به قرائت قرآن کریم اختصاص بدهد تا ارتباط او با قرآن قطع نشود، زیرا خداوند تبارک و تعالی در قرآن فرموده است فقرأوا ما تیسر من القرآن، بخوانید آنچه که از قرآن میسر است. از طرفی ما اگر بخواهیم قرآن بخوانیم، باید قرآن رو صحیح بخوانیم. صحیح خواندن قرآن در یک بخش بستگی دارد به تلفظ صحیح حروف و احکام و قواعد مربوط به آن، و از طرف دیگر بستگی دارد به این که هنگام قرائت قرآن جاهایی که میتوان وقف کرد وقف نمود و از جاهایی که اجازه داده شده ابتدا و شروع کرد، که این بخش از مسائل مربوط به مبحث وقف و ابتدا می باشد. اگر کسی بخواهد محل وقف های قرآن رو بشناسد، این در گرو آشنا شدن با برخی از معارف اسلامی و قرآنی هست. طبیعی است که این برای همه میسور نیست، برای همه میسر نیست، حتی برای همه عرب زبان ها هم میسر نیست، چه برسه به مسلمان های دیگر که زبان های مختلفی دارند. برای رفع این مشکل عده‌ای از دانشمندان علوم قرآنی و علم قرائت آمده اند محل وقف های قرآن رو بررسی کرده و مشخص کرده اند، و از مجموع این محل های وقف یک علائمی رو وضع کردند، ابداع کردند، و وقتی که قرآن ها رو می نویسند این علائم رو هم در محل وقف ها قرار می دهند. در درس امروز می خواهیم با این علائم وقف آشنا بشیم تا هنگام قرائت قرآن هر قاری بداند در کجای آیات قرآن می تواند وقف کند و در کجاها و در چه مواضعی نمیتواند وقف کند. از مشهورترین عالمانی که علائم و رموزی رو برای محل وقفهای قرآن ابداع و اختراع کرده است، استاد شیخ عبدالله سجاوندی هست که علائم وقف ایشان معروف است به علائم وقف سجاوندی، ما ابتدا می پردازیم به علائم وقف سجاوندی و بعد از آن به برخی از علائم دیگری که بعد از ایشان وضع و اختراع شده است. ابتدا آشنایی با علائم وقف سجاوندی. دوستان و شنوندگان محترم حتما این علائم رو در قرآن ها دیده اند. علائم وقف سجاوندی در بسیاری از قرآن هایی که در کشور ما چاپ شده وجود داره، همچنین در سایر کشورها هم وجود داره. علائم وقف سجاوندی 6 تا هست که به ترتیب بنده بیان می کنم. اولین علامت حرف میم هست که علامت وقف لازم می باشد. اگر به قرآن ها نگاه کنید، در برخی از صفحات قرآن این علامت گذاشته شده. هر جا که این علامت باشد، یعنی حرف چی؟ حرف میم که علامت وقف لازم است، قاری قرآن هنگام قرائت وقتی به محل این علامت رسید، بر او لازم است که وقف کند. بنابراین حرف میم علامت وقف چی هست؟ وقف لازم. هر جا که هنگام قرائت به این علامت ما رسیدیم، لازم هست که ما وقف کنیم. خب وقتی وقف کردیم، خواستیم دوباره شروع به قرائت کنیم، بعد از محل وقف شروع به قرائت می کنیم. این از اولین علامت از علائم وقف سجاوندی. علامت دوم حرف قا هست، قای مؤلف، که علامت وقف مطلق هست. جایی که این علامت قرار گرفته برای وقف مطلقاً خوب است. لذا وقتی که ما وقف کردیم، بعد از محل وقف نیز شروع و ابتدا صحیح می باشد و جایز هست. پس حرف قا علامت چه وقفی است؟ شما همکاری کنید بفرمایید. علامت وقف مطلق، به این معنا که جایی که حرف قا قرار داشت، قاری قرآن خوب هست وقف کنه، چرا که مطلقاً جای خوبی برای وقف هست. حال اگر قاری قرآن وقف کرد، خواست دوباره شروع به قرائت کنه، میتوانه بعد از موضع و محل وقف شروع و ابتدا به قرائت کنه. سومین علامت از علامتهای وقف سجاوندی حرف جیم هست که علامت وقف جایز است. به موجب این علامت وقف و وصل هر دو جایز هست. توضیح بیشتری عرض می کنیم. جایی که در موضع وقف حرف جیم قرار داده شده، قاری قرآن هم می تواند وقف کند، هم می تواند توجه به محل وقف نکنه و به قرائت خودش ادامه بده، مثلا بره آخر آیه وقف کنه، مانعی نداره. بنابراین حرف جیم علامت وقف جایز است، به این معنا که وقف و وصل هر دو جایز هست. خب اگر در محل وقف جایز وقف کردیم، آیا می توانیم از ما بعد آن شروع کنیم؟ جواب این هستش که بله، می توان از ما بعد محل وقف جایز شروع به قرائت کرد. چهارمین علامت حرف زا هست که علامت وقف مجوز می باشد. توجه داشته باشید، این اصطلاح رو اشتباه نخوانید، درست تلفظ کنید. حرف زا علامت وقف مجوز هست. خب این علامت کجا قرار میگیره؟ این علامت در جایی قرار میگیره که وقف کردن جایز هست، قاری میتواند وقف کند، ولی اگر وقف نکند و به وصل بخواند بهتر است. پس علامت وقف مجوز که حرف زا باشد در جایی هست که وقف باز هم جایز هست، اما بهتر هست که به وصل خوانده بشه. این هم از علامت چهارم از علائم و رموز سجاوندی. رسیدیم به علامت پنجم که حرف صاد هست. حرف صاد علامت وقف مرخص هست. وقف مرخص. خب این علامت رو کجا قرار میدن؟ در قرآن هایی که علائم وقفش علائم وقف سجاوندی است، حرف صاد در جایی قرار میگیرد، در جاهایی گذاشته میشود که آیه طولانی هست و با یک نفس نمیتوان آیه رو خوان. به این جهت در صورت کمبود نفس وقف در این موضع بلا مانع هستش. پس این طور شد، حرف زا علامت وقف مجوز هست و این علامت رو در جایی قرار میدن که آیه طولانی هست و قاری قرآن نمیتوانه تا آخر آیه تلاوت کنه، لذا این علامت رو قرار دادن تا قاری وقف کنه، تجدید نفس کنه و بعد مجددن شروع به قرائت کنه. خب حال اگر قاری قرآن وقف کرد از کجا شروع به قرائت کنه؟ جواب این هستش که از ما بعد محل وقف باید شروع به قرائت کنه. چرا از ما بعد محل وقف شروع به قرائت کنه؟ باز پاسخ می دهیم، برای این که اگر برگرده دوباره از محلی که قرائت رو شروع کرده بخونه باز هم نفس کم میاره، لذا در محل وقف مرخص قاری محترم وقتی وقف کرد میتواند از ما بعد موضع وقف شروع به قرائت کند. خب آخرین علامت از علائم وقف سجاوندی حرف لا هست. حرف چی؟ حرف لا که علامت وقف ممنوع می باشد. حرف لا شما بفرمایید علامت چه نوع وقفی هست؟ علامت وقف ممنوع هست، یا بفرمایید علامت وقف ممنوع هست. این علامت نشانه ممنوعیت وقف هست. قاری نباید جایی که حرف لا گذاشته شده وقف کنه. حالا اگر به خاطر تمام شدن نفس یا جهات دیگری به ناچار وقف کردیم چه باید بکنیم؟ قاری داره قرآن میخوانه از حفظ، یک دفعه ادامه آیه فراموش شد، دقیقا در جایی که این علامت گذاشته شده. خب اینجا باید قاری چه بکنه؟ خواست دوباره شروع به قرائت کنه. یا اینکه نخیر، داره قرآن میخوانه، یک باره عطسه به او دست داد یا زمستان بود سرفه به او دست داد، چه باید بکنه؟ جواب این هستش که اگر به خاطر تمام شدن نفس یا جهات دیگری به ناچار قاری قرآن وقف کرد، باید بلافاصله از محل مناسبی قبل از محل وقف ابتدا کند. خب اینجا یک تذکری رو هم عرض می کنیم. در برخی از قرآن ها لا که علامت ممنوعیت وقف هست در آخر آیات هم قرار داده شده. اینجا چه باید بکنیم؟ آخر آیه نباید وقف کنیم؟ پاسخ ما این هستش که نه، اگر در آخر آیه باشد وقف مانعی ندارد. البته بحث در مورد ممنوعیت وقف و وقف ممنوع یا به عبارت دیگر وقف قبیح مفصل هست که دیگه باید در جاهای دیگری بحث بشه. اینجا همین مقدار کفایت میکنه. این از علائم وقف سجاوندی. خب حالا نوبت میرسه به دیگر علائم وقف. بعد از علائم وقف سجاوندی علائم دیگری نیز برای وقف در نظر گرفته شده، به این معنا که بعضی از دانشمندان علم قرائت و علوم قرآنی آمدن یک علائم دیگری رو هم برای مواضع وقف قرآن ابداع کردند. ما در بین این علائم سه علامت هست که مشهور هست و در قرآنها دیده میشه، نه تنها در قرآنهایی که در کشور ما هست بلکه در اغلب کشورهای اسلامی این سه علامت دیده شده، لذا به تشریح و تبیین این علامتها هم میپردازیم. علامت اول کلمه قلا هست، کلمه قلا که علامت اولویت وقف هست. خوب توجه کنید، شاید الان که من دارم با شما عزیزان صحبت می کنم، شما در محضر قرآن باشید و قرآن کنار شما باشه و قرآن رو باز کرده باشید. در برخی از صفحات قرآن این علامت دیده میشه. علامت قلا جایی قرار میگیره که وقف و وصل هر دو جایز است. توجه کنید، کلمه قلا در جایی قرار میگیره که وقف اولویت داره، به این معنا که وقف و وصل هر دو جایز است ولی وقف کردن بهتر است. پس جایی که کلمه قلا به عنوان علامت وقف قرار میگیره، وقف و وصل هر دو جایزه ولی بهتر است که قاری وقف کند و به وصل نخواند. خب حالا اگر وقف کرد میتواند از ما بعد ابتدا و شروع به قرائت کند. علامت بعدی کلمه صلا هست، صلا که علامت اولویت وصل هست، این عکس قلا هست. در صلا یعنی جایی که این علامت قرار گرفته بود، در اون موضع هم ما هم می توانیم وقف کنیم هم به وصل بخوانیم، اما به وصل خواندن بهتر هستش. در قرآن هایی که این علائم به کار رفته، در آخر قرآن ها معمولا علائم وقف و علائم ضبط رو توضیح میدن. اگر دوستان دیده باشن در قلا نوشتن الوقف اولا من الوصل، یعنی وقف بهتر از وصل است، وقف اولویت داره. و در مورد صلا نوشتن الوصل اولا من الوقف، یعنی به وصل خواندن اولویت دارد و بهتر است. رسیدیم به آخرین علامت که علامت وقف معانقه هست. علامت وقف معانقه در قرآن ها دو تا سه نقطه هست. خب این علامت در کجاها قرار داده میشه؟ علامت وقف معانقه که عبارت از دو تا سه نقطه هست، در جایی قرار داده میشه که دو محل وقف در نزدیک و کنار هم باشند. هر جا که ما این علامت رو دیدیم، باید بدانیم که وقف کردن بر هر دو موضع وقف جایز هست، قاری میتواند وقف کند. حالا اینجا رو دقت کنید، ولی اگر بر یکی از این مواضع وقف کرد، بر دیگری نمیتواند وقف کند. مثلا اگر در موضع اول وقف کرد، دیگه در موضع دوم نمیتواند وقف کند. حالا برای اینکه به صورت ملموس دوستان عزیز مطلب رو درک کرده باشند، این علامت در اول سوره بقره آمده. سوره بقره رو وقتی شروع میکنیم چنین شروع میکنیم: بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، بعد داریم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. در قرآن هایی که علائم وقف معانقه به کار رفته، یکی از این سه نقطه ها روی کلمه لا ریب قرار گرفته و سه نقطه بعدی روی کلمه فی. به عبارت دیگر، علامت اول بعد از کلمه لا ریب قرار گرفته، علامت دوم بعد از کلمه فی قرار گرفته. قاری قرآن بر هر دوی این مواضع وقف میتواند وقف کند، ولی اگر هنگام قرائت بر یکی وقف کرد، بر دیگری نمیتواند وقف کند. برای اینکه مسئله روشن‌تر بشه، این آیه رو بنده میخوانم در حالی که بار اول در موضع اول وقف معانقه وقف میکنم، بار دوم در موضع دوم. توجه بفرمایید. ذالک الکتاب لا ریب. خب حالا ادامه میدیم، میخوانیم. فیه هدل للمتقین. بار دوم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. حال ادامه میدهیم. هدى للمتقين. این هم از شناخت وقف معانقه. خب ما نمیخواهیم با شما خداحافظی کنیم، اما چه کنیم که این سلسله دروس آموزش تجوید در اینجا به اتمام رسید. امیدوارم از وقتی که شما صرف کردید، تلاش و جدیتی که کردید در راه یادگیری و فراگیری تلاوت صحیح قرآن، این تلاش و جدیت شما مقبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشد. لازم می دانم در پایان این دروس توصیه و سفارش هایی رو به عنوان یکی از کوچکترین خادمان قرآن به محضر شریف شما برادران و خواهران عزیز عرض کنم. توصیه اول، دروس تجوید اینجا به اتمام رسید، ولی آموزش شما عزیزان تمام نشده. کی تمام میشه؟ وقتی به اتمام میرسه که شما قرآن را فصیح، صحیح و با لهجه و لحن عربی بخوانید، و این هم در گرو این هستش که به قرائت قرآن تداوم بدید. سعی کنید یک وقتی رو در ساعات روزانه برای قرائت قرآن قرار بدید. خب حالا اگر وقت رو قرار دادیم، چگونه قرآن بخوانیم؟ باید سعی کنید از امروز همه قواعدی رو که فرا گرفتید هنگام تلاوت قرآن رعایت کنید. توصیه بعدی ما این هستش که حتما دوستان عزیز در جلسات قرائت قرآن تا یک مدتی شرکت کنند. تا کی شرکت کنند؟ تا وقتی که احساس کنند قرآن رو فصیح می‌خوانند، قرآن رو صحیح می‌خوانند، یا اینکه استاد قرائت قرآن بگوید که شما دیگه قرآن رو خوب می‌خوانید. اون موقع دیگه لازم نیست مثلا هر هفته در جلسات قرائت قرآنی که به منظور آموزش عملی تجوید هست شرکت کنند. هر از چندگاهی هم شرکت کردن مانعی نداره، ولی انسشون رو با قرآن و قرائت قرآن نباید ترک کنند. امیدواریم که در آینده های دور و نزدیک هم در خدمت شما باشیم. در اینجا همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم و از همه شما التماس دعا داریم.